است که مهاجر نیاز شخصی دارد. بله. خود مهاجر در جای دیگه مستأجر بوده، قرارداد اجارش منقضی شده، در واقع ملک شخصیش نیاز داره. و یا در زمانی که مستأجر در طول مدت قرارداد اگر به تعهدات مالی خودش عمل نکنه، در واقع مستثنا از این مصوبه بوده، بایستی دستور تخلیه صادر بشه. الان هم عملا به ضرس قاطع با توجه به در واقع وظیفه نظارتی که بنده دارم و روزانه حداقل 30 مورد در خود همین تهران مراجعه کننده داریم راجع به در واقع اعتراض به نحوه عمل کرده برخی از شوراهای ما که با نظارتی که اعمال میکنیم این مصوبه به نحو دقیق اجرا میشود. حالا اگر مورد خاصی هست من رفتنا شما ایتونستم.
سپاسگزارم از پاسخ شما جناب آقای بزرگ. عزیزان شنونده، من از شما تقاضامندم، نقطه نظراتتون، سوال، پیشنهاد، هر بحثی که در ارتباط با برنامه مدارید از طریق شما پرمرگ اختصاصی 3010-35 و همینطور شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حتما با ما در میان بگذارید. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه ما رو دانلود بفرمایید، بشنوید. من خوشحال خواهم شد که بشنوم نقطه نظرات همیشه شنیدنی شما رو. آقای بزرگ، سخن خانم یوسفی، ما یه ارتباط تلفنی داریم، یه ذره فاصله بگیریم که این ارتباط رو با این عزیز شنونده هم برقرار بکنیم، بشنویم نقطه نظرشون رو، چون برای ما اینو مسئله اولویت خواهد داشت که صدای مردم باشیم در برنامه. لذا به مجرد یه تماس ما حتی برنامه‌مون رو به حالت تعلیق در میاریم، گفتگوی در استودیو رو، که بتونیم صحبت عزیزان رو در قالب تماس تلفنی بشنویم. اگر ارتباط ما برقرار هست، من عرض سلام دارم خدمت عزیز شنونده که افتخار دارم تماس گرفتم. میشنویم سوال یا نقطه نظرات شما عزیز شنونده رو.
سلام علیکم خدمت شما جناب دکتر و مجری و همچنین در تنرکاران برنامه. در خصوص موضوع بحث شورای حل اختلاف و ایراداتی که این شورا و قانون مربوطش داشته و داره، این که یکی از این ایرادات در خصوص ماده 10 قانون مذکور هستش که بیان داشته که دستگاه های دولتی هم بایستی به برخلاف این قانون بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه در سال گذشته بایستی دستگاه های دولتی هم دعوی که خوانده به قولن قلمداد نشان به شورای حل اختلاف فرزندشون ارجاع بشه، که این بخشنامه رئیس قوه قضاییه به نظر میرسه برخلاف قوانین مربوطه هستش. البته به لایحه‌ای که هم امسال مجلس شورای اسلامی تأسیس کرده و به موجب نامه تاریخ 6/11/99 به شورای نگهبان برای تصدیق ارجاع ارسال شده هست، همین موضوع موضوع نیز ذکر شده. و یکی از مزیت‌های لایه مضبوط این هستش که میزان به قولن خواسته اموال منقول یا میزان مطالبات 50 میلیون افزایش پیدا کرده، این که جای بسی به قولن تشکر داره. و این که جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت که جنبه خصوصی هم داره به این آیین‌نامه افزوده شده، که این هم جای تشکر داره. فقط به خاطر اینکه شورای حل اختلاف فلسفه ایجادی اون در خصوص طول سازش هستش.
بله.
و در این لایحه هم بهش اشاره شده، یه مقداری برای مردم هزینه های دادرسی اون قولن زیاد هستش و میباید هم برای اساس و طبق فرمایشات رئیس قوه قضاییه که بیان داشتن هزینه‌های دادرسی برای اینکه مردم به حقوقشون در مراجع قضایی به قولن برسن کاهش پیدا بکنه. اگر این هم کاهش پیدا بکنه خیلی عالی میشه و ممنون.
سپاسگزارم از این عزیز شنونده‌ای که اینقدر با وسعت کلام به موضوع نگاه داشتن و مشخص و محرز بود که سابقه حقوقی هم دارن. خیلی به خودمون تبریک میگیم که ما چنین همراهان و شنوندگانی هم در برنامه‌مون داریم. جناب آقای وثوقی، من حاله میدم پاسخ به این سوال رو به شما، چون دو تا موضوع در کلام دوست عزیزمون بود، یکی قابلیت یا عدم قابلیت طرح مسائل دولتی در شورا است که پاسخش روشنه و تعیین تکلیف شد اون اون مقوله‌ای که ایشون به نوعی فکر می‌کنم اون بخشنامه‌ای که مد نظرشون بود الان وضعیت حقوقی موضوع کاملا روشن است. و دوم می‌خوام به موازات سوال ایشون و در کلام ایشون این رو ما به آریه بگیریم که به این موضوع هم ورودی بکنیم که شما در وضعیت کنونی به عنوان یه مقامی که وظیفه نظارتی دارید می‌خوایم رو از شما ببینیم که آیا ابزارهایی که قانون برای نظارت به شما داده رو در وضع موجود کافی می‌بینید یا خودتون به عنوان یه مقام مسئول احساس می‌کنید برای ارتقای کیفیت نقش آفرینی مقامی که شما باشید به ابزارهای حقوقی و اجرایی بیشتری نیاز دارید. ممنون می‌شم این دو تا موضوع رو باز بفرمایید که ما بتونیم انشاءالله با شما در میون بگذاریم. انبوهی از سوال داریم البته بله. که انشاءالله بتونیم یک معدلی از سوالات رو حداقل با حضرت عالی در میون بگذاریم.
بنده بعد من تقدیر تشکر دارم از شنونده محترمین. مسئله که فرمودن ارجای پرونده های در واقع دولتی و حاکمیتی برای شورای اختلاف شمای دکتر کنه حضرت عالی استدار داریم بله. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همین ماده 10 قانون شورای حل اختلاف فعلی ارجای اصلا پرونده ها در واقع راجع به اموال عمومی دولتی ممنوع است طبق بند ته ماده 10 و حتی در این بخشنامی که این بزرگوار اشاره فرمودن همچین مسئله‌ای هم پیش بینی نشده. حالا من می‌خوام این قسمت فرمایش رو من اصلاح کنم که همچین مسئله‌ای نیستش که ما بتونیم اموال عمومی دولتی رو برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف در واقع ارجاع رفرنس
بدیم. بله قطعا همینطوره. عرضم بله. همین بود که این از بله. شنوندمون به این موضوع هم توجه بفرمان و من ممنونم از شما دیگر عزیزان رو هم بیشتر اشتراک بدیم به این موضوع که اساساً دعاوی که چون ماده 9 که صلاحیت شورای قانون حل اختلاف رو به 60 صلاحیت شورای حل اختلاف رو این قانون بیان کرده هیچ اشاره‌ای به قابلیت طرح مسائلی که به نوعی به دولت و به حاکمیت مربوط میشه رو در شوراها مورد اشاره قرار نداده. بنابراین ما هر دعوایی مثلا یه دعوای کارگری علیه یک نهاد اداری و یک نهاد دولتی رو اساساً مطلقاً ما نمیتونیم در شورا اشاره بکنیم. حقیقتا مطلقاً اشاره به این موضوع نداشتم. این مسئله است که در کلام به اصطلاح عزیز شنوندمون هم بود که البته فکر میکنم بیشتر راجع به این موضوع میخواستن صحبت کنن که امکان این هست چون در قالب یه سری از دستورالعمل‌های اجرایی برای صیانت از حقوق عامه یه سری عمومی سازی ها دیالوگ سازی شده در نظام حقوقی ما و این گاهن شوپنهاگ میشه که مبادا منظور اینه که تمام ساختار قضایی نه منظور از این که ساختار قضایی باید مدافع به اصطلاح اموال عامه باشه و در راستای به اصطلاح مثلا پیشگیری از تعرض به اینها سیاست گذاری بکنن و تصمیم سازی قضایی بکنن این شامل محاکم است شامل شورای اختلاف نمیشه. خاطر است که حالا من فکر میکنم عزیزمونم که حقوقی بود این استعاره رو در کلام داشتن. ممنونم از پاسخ حضرت عالی. جناب آقای بسوقی ما تقریبا فکر میکنم در حدود 10 دقیقه زمان برنامه‌مون باقی مونده. در این فاصله 10 دقیقه چون ما چند تا سوال دیگه از حضرت عالی داریم قبل از اینکه بخوام دیگر سوالات رو با حضرت عالی در میون بگذاریم ما در ابتدای برنامه‌مون هم گزارشی از جناب آقای حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه پخش کردیم. در لابلای این گزارش گزارهای خیلی خیلی مهمی وجود داره. یکی از این گزارها همین بحث به اصطلاح قوام بخشیدن به قابلیت‌ها و موقعیت شورا است. من می‌خوام این رو به همون سوالی که از حضرت عالی پرسیدم ارتباط بدم که شما به عنوان مقام نظارتی آیا ابزارهای نظارتی موجود رو برای ارتقای کیفیت شورا کافی می‌بینید یا احساس می‌کنید نیاز دارید در این حوزه هم به یک بازنگری تقنینی صورت بگیره؟ شما خودتون به عنوان یک مقام مسئول و درگیر احساس نیازتون در این حوزه چی است واقعا؟
اصل نظرتون در قانون فعلی مصوبه 94 به هر حال با توجه به ابزارهایی که در دست در واقع مراجع نظارتی هستش اگر در روند رسیدگی ما خدشه‌ای رو ملاحظه بکنیم نه تنها بنده و سایر بلکه سایر همکاران بندم بر اساس قانون اگر خدای نکرده احساس بشود عضوی یا در واقع کارمندی از کارکنان شورای اختلاف در خلال رسیدگی مرتکب تخلفی یا عمدی شده باشه بلافاصله میتونیم در واقع اون پرونده رو به هیئت تخلفات در واقع هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان اعضای شورای اختلاف منعکس کنیم و طبق قانون برخوردهای مختلفی از جمله در واقع تذکر و کتبی در پرونده تا محرومیت دائمی از اشتغال در شورا در واقع در قانونگذار پیش بینی کرده. و اما اگر شما شاید بفرمایید که چه حالی چه سودی به نفع در واقع طرف پرونده که متضرر شده استدار دارین که طبق ماده 477 قانون آیین‌دادرسی کیفری شورای اختلاف عنوان یکی از مراجع قضایی است که اگر رأی که در شورا صادر شده برخلاف مقررات قانونی شهری باشه، ما به عنوان مرجع نظارتی پرونده رو در واقع گزارش تهیه میکنیم از روند پرونده و جهت در واقع اعمال مقررات ماده 477 از باب اینکه خلاف مقررات است محضر رئیس کل محترم گزارش میکنیم و از طریق رئیس کل محترم دادگستری خدمت دفتر رئیس محترم قوه پرونده ارسال میشه که توسط در واقع شعب دیوان عالی کشور رأی مقتضی در این خصوص صادر بشه که اینم جزء وظایف نظارتی در واقع واحدهای نظارتی
هست. زنده باشید، زنده باشید، سپاسگزارم از شما جناب آقای وثوقی عزیز. البته انتظار داریم، انتظار داریم خانم یوسفی، ما مجموعا 10 دقیقه تا الان زمان داریم. من یه نکته عرض میکنم، بعد اختیار برنامه با شما که سوالات رو شما با عزیزانم در میون بگذارید. فقط یه نکته رو بگم آقای وثوقی، به شخص اعتقاد دارم این نظارت قضایی که شما فرمودید یک قاعده عمومی است و به طور جنرال در نظام حقوقی ما وجود داره و نسبت به عملکرد محاکم هم داستان از همین قرار است. من فکر میکنم به شخص ایجاد یک گفتمان نظارتی فرهنگی اجتماعی به منظور این که مثلا ما بتونیم کیفیت ایفای نقش شورا رو ارتقا بدیم، ایجاد تغییر وضعیت شغلی بکنیم مثلا برای پرسنل، پاداشایی در نظر گرفته بشه، سواد حل اختلافی شورا ارتقا داده بشه، من به نظر خودم به شخص معتقدم شوراها در راستای همون منطق اولیه که شما به دنبالش هستید، بازگشت به اون رسالت حل اختلافیشون، میتونن بیشتر ایفای نقش بکنن. وگرنه سازوکارهای نظارتی قهری قضایی کنونی چیزی است به طور به اصطلاح عمومی به قاطبه محاکم و نهادهای قضایی و شبه قضایی موجود در نظام حقوقی و حتی اداری به اصطلاح جریان داره. لذا امیدواریم که ما بتونیم از این ابزارهای فرهنگی اجتماعی دیگه هم استفاده کنیم.
سلامت باشین یوسفی، میشتویم. دکتر خیلی ممنون، بحثا واقعا خیلی شیرین و اصلا جای بحثم هست و اصلا آدم کیف میکنه مطالبی که گفته میشه. آقای دکتر، ما گزارشی در خصوص اهمیت شورای حل اختلاف و صلح و سازش از زبان ریاست محترم قوه قضاییه آقای رئیسی داریم که آماده پخش است، که به اتفاق من دوست دارم بشنویم که بعد سوال پیامکی رو دوباره من مجدد میخونم و سوالایی که از طرف شنوندگان عزیز به ما رسیده رو به اتفاق میخونیم و پاسخگو خواهیم
بود. سپاسگزارم آقای بوسوگ، به اتفاق شما این گزارش رو دنبال میکنیم. بله
ببینید، مسئله صلح و سازش مسئله مهمی است که در بسیاری از پرونده ها امروز قاضی مکلفه قبل از این که دست به صدور حکم بزنه اول دعوت بکنه به صلح و سازش. در مسائل خانوادگی اینه، در مسائل مالی و اختلافات مالی همین هست. من چند روز پیشم که یک دیداری داشتم با همکارانمون در دادگاه خانواده عرض کردم راه حل مشکلات، راه حل برای مشکلات خانوادگی دادگاه نیست. اون نظام خانواده‌ای که قرآن کریم می‌فرماید بر مودت و رحمت استوار شده، اگر به هر دلیل دچار آسیب شد، راهش دادگاه و حکم دادگاه نیست. راهش اول حکمن من اهلی و حکمن من اهلها است. اول حکمیته، باید حکمیت باشه، کار ریش سفیدی باشه، کار حسول و سازش باشه. راه حل مشکل خانواده که در جایگاه بسیار ارزشمندی قرار داره و ما هم قانون اساسیمون، هم قوانین موضوعه، سیاست‌های مصوب نظام همه تأکید کردن بر تحکیم نظام خانواده. تحکیم نظام خانواده باید اساس برنامه‌ریزی، اساس رسیدگی در دستگاه قضایی باشه. اساس بودن تحکیم نظام خانواده در اینه که اگر خانواده به هر دلیلی دچار آسیب شد، از مسئله نفقه گرفته تا مهریه تا مسائل مختلف دیگری که از عدم سازش دیگر مسائل، اینا رو باید با حکمیت، با صلح و سازش، با داوری حل کرد. راهکار قضیه دادگاه نیست.
آقای وثوقی، در کلام حضرت آیت الله رئیسی خیلی نکته مهمی بود. خیلی من نمیتونم از یک سوالی که در ارتباط بخش از کلامشون دارم بگذرم، فعلا نمیپرسم. میشنویم کلام خانم یوسفی رو، سوالاتی که داریم و مرور سوال نظرسنجیمون، چون ما آمار رو خدمت شما و دیگر عزیزان شنونده هم اعلام خواهیم کرد که پاسخ‌دهی مردم مخاطب عزیزمون به این سوال چی است، که آخرین سوال ما هم از شما در واقع به نوعی پاسخ دادن به همون سوالی است که با مردم در میون گذاشتیم. خانم یوسفی، این رو میشنویم که ما برگردیم. یک سوال کوتاهی هم خدمت
خیلی ممنون آقای دکتر. بالغ بر 20,000 پیامک از طرف شنوندگان عزیز ما دریافت کردیم. البته مجدد من میخوام قرائت بکنم. آیا از عملکرد شوراهای حل اختلاف راضی هستید؟ الف بله، به خیر، که البته عمده گزینه‌هایی که برای ما ارسال شده گزینه به خیر هست، که البته جای بحث و مسلما جای بررسی داره. آقای دکتر،
این از آقای وسیقی خواهیم پرسید که قاطبه شرکت کنندگان ما اکثریت پاسخ دهندگان به سوال اعلام نارضایتی کردن. این چیزی است که ما مجبوریم به شفافیت تام با کارشناسمون هم و دیگر عزیزان در میون بگذاریم، که وقتی که واقعا سطح نارضایتی اینقدر عیان و شفاف هست، مشکل کجاست؟ آقای وسیقی، این سوال ما انتظار ندارم الان پاسخ بدید این رو. این آخرین نکته کلام شما میخوام باشه که ما دقیقاً آمار دقیق پاسخ به سوال رو هم بیان بکنیم. فقط میخوام در جوار این موضوع شما به این بپردازید، چون در کلام حضرت آیت الله رئیسی هم بود که اشاراتی داشت به این که شورا باید برای لولای مودت، محبت، حکمیت و صلح سازش بچرخن، که من و شما دقایق قبل از این گزارش راجع به این به اصطلاح موضوع صحبت داشتیم. من فقط میخوام این بخش از کلام به اصطلاح ایشون رو مورد بحث قرار بدم با شما، خیلی کوتاه، شما زمانمون کلا 5 6 دقیقه است.
آقای دکتر اجازه میدید من سوالمو بپرسم؟ البته 2-3 البته خیلی سوال برای ما رسیده. البته اگه اجازه بدیم من بخونم تا جایی که
بله من یاداش میکنم این سوالاتو که سوال که من بود به سخنرانی آقای رئیسی هست رو در آخر در کنار همون سوال نذاستن با شما. بله بفرمایید. بله،
آیا سوالی که برای ما رسیده نوشتن که آیا راهکاری برای تقویت و ارتقای قابلیت‌های شورای حل اختلاف در وضع کنونی جامعه هست؟ مشخصاً میتونین نام ببرید و چه راهکاری؟ و در آخر یه سوال تطبیقی هم هست که آیا سایر کشورهای نهادی به نام شورای حل اختلاف دارن؟ مثلا دقیقاً کشوری خاص رو میتونین مثال بزنین؟
بله آقای وسیقی، ما 3-4 دقیقه زمان رو میخوایم این چند تا سوال رو جواب بفرمایید. خیلی تیتوار و سری، ممنونم.
بله، از شاید نظر شما عزیزان که بله، در راستای همین دغدغه هایی که مردم شریف دارن و در واقع آسیب شناسی هایی که به عمل آمده، من عرض کردم نظرتون بر اساس همین تأکیدات موکدی که ریاست معظم قوه بر کار کرده صلح شورا داشتن، این قانون در واقع تغییر پیدا کرده و در حال حاضر ما روی کرد بر اساس روی کرده صلحی و سازشی شوراهای حل اختلاف، اخیراً هم یک سری فراخوان‌هایی به مساجد و ارسود شورایاری ها ارائه شده در سطح استان تهران، که افراد متنفذ، افرادی که دارای نفوذ کلام و یا مقبولیت در بین عامه مردم دارن، به عنوان در واقع صلحیاران یا جهادگران صلح و سازش در صدد جذب این عزیزان هستیم که بتونیم اون نقیصه هایی که در زمینه صلح و سازش بود، بله من احترام قائل هستم به در واقع ایده شنوندگان محترم، ما خودمونم در واقع بر حرفهایی بر کار کرده رأی شوراهای حل اختلاف داشتیم و علت و فلسفه این که در واقع این عملکرد رأی شوراها در حال حاضر رو به تعدیل گرویده، همین در واقع نقیصه هایی که بود، یک سری نارضایتی هایی که راجع به نحوه صدور آرا در شوراها بود، اصلا اساس و فلسفه تغییر قانون هم بر همین مبنا بوده که در حال بازرسی های میدانی که شده بود، یک سری اشکالات عملی که مواجه شده بود، اصلا تغییر قانون هم در همین راستا هستش. بعد راجع به این سوالی که حضرت عالی و خانم یوسف فرمودن، بله قطعا همون مثالی که در واقع محاکم کانگول یا مجستری کورت که در کشور انگلستان است، همین نهادی شبیه به شورای حل اختلاف ما هستش، ولی اونجا افراد در کنار افراد عمومی، در واقع افرادی که در واقع در بین قاطع مردم هستن، یک فرد متخصص هم به عنوان مشاور در واقع کمککار در واقع افرادی است که نسبت به حل و فصل این اختلافات اقدام میکنند.
بله،
همین اندازه من بسنده نکنم. اگه اسپارت
دیگه باشه ممنونم آقای وسیقی. شما به نوعی به سوالم، به سوال نظرسنجی خودتون جواب دادید، خودتونم من ممنونم از وسعت دید شما که پذیرا هستید که به اصطلاح نواقصی در کار شما هست.
البته در روی کرد صلحی رو من هیچ موقع، من الان آماری هم خدمت شما عزیزان بدم، این آمار بر اساس در واقع مستندات واحد آمار انفرماتیک دادگستری استان تهران است. در بحث امور کیفری ما نزدیک 70% یعنی پرونده هایی که برای شورای الاختلاف به شعب شورای صلح ارجاع شده 70% صلح و سازش داریم، ما در حقوقی هم قریب به 40%، یعنی من این ایرادی که فرمون کرده شد، ولی در بحث رأی بله یه سری این ایرادات رو ما می‌پذیریم و تغییر قانون هم بر همین مبنا بوده.
متشکرم از شما آقای وزوقی عزیز، از حضورتون در برنامه سپاسگزارم، از حضور و همراهی عزیزان شنوندن بی‌نهایت ممنونم. به تعبیر امام خمینی میزان رأی ملت است. امیدوارم که دقیقا دیدگاه های مردم بیشتر و بهتر به خصوص در مواقع قانونگذاری و اصلاح قوانین دیده بشه. از همراهی آقای یوسفی بار دیگر، وزوقی بار دیگر سپاسگزارم. انشالله ما بتونیم در برنامه های بعد همین موضوعات رو با به اصطلاح سبک و سیاق چالشی تر و انتقادی تری با کارشناسان عزیز در میون بگذاریم و بتونیم انشالله حداقل کارهایی هم داشته باشیم برای مخاطبان خاصمون که میتونن قشر حقوقی باشن. همه عزیزان شنونده رو به خداوند بزرگ میسپارم. براتون روز و روزگار خوشی رو آرزو مندم. خانم رسیدی به اتفاق شما خداحافظی میگیم به همه همراهان.
خیلی ممنون، خدا قوت به شما و همه عوامل برنامه و ممنون از همه شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. خدا
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه آوای قانون. از شما دعوت میکنم با میان برنامه ملاقات با تاریخ همراه باشید.
مصاحبه با آقای دکتر عبدالمجید مجیدی در شهر پاریس فرانسه، جمعه 24 می 1985.
ملاقات با تاریخ.
عرضت خوششون نمیومد که این فکر اصلی که داره و این برنامه هایی که داره در اصلش کسی بحث بکنه و تردید بکنه. حالا چجوری کسی رو پیدا میکردن کی براشون کار کرد؟ حالا من سواله، چون این انقلاب ایران یکی از دلایل عمدهش، چون به چند علت اساسی که میشه ذکر کرد، یکی شبیه وزاری بود دیگه. من خوب یادم یه جلسه شورای اقتصاد که من به عنوان وزیر دولت آبادا شرکت میکردم، بحث در این پیش اومد که زمین های اطراف شهر رو باید از مالک ملیش کرد که دیگه این جلوی زمین بازی گرفته بشه. یه اصولی بودش که زمان حکومت آموزگار به تصویر رسیده بود، میتونه یه دوتا اصولی جلوگیری از معاملات زمین بود، این ملی شدن زمین های نساختی پادشاهی. که من خوب یادمه در اون جلسه من گفتم که اراضی رو مصلحت شد نباشه، برای که عده زیادی از مردم صرفه‌جویشون توی زمین هاست. یارو کارمند دولت فلان پیرزن یه زمین 500 متری خریده، یه زمین 1000 متری خریده خارج از محدوده شهر ممکنه باشه و این الان ملی بشه، یه دی زیادی پسندازشون از دست میدن. اصل دوم هم این بودش که هر کسی آپارتمان خالی داده اگر رفت مثلا 6 ماه خالی بمونه نتونه اجاره بده، شهرداری میتونه بده این خونه رو اجاره بده به قیمت عادل به حساب طرف اجارش بریزه، که من مخالف بودم با اون دستگاه اداری شهرداری که من میشناختم. دومیش خیلی چیز مشکل بود چون درست عمل بشه. خب علاوه خوشون نیومد و به من گفتن که اگر من قرار بودش که به حرف شما محافظه‌کارا گوش بدم الان خودم پس بندکه بود. این مطلب بودش که فهم بودن این مخواه هم اصولا قبول نداشتن که در برنامه هایی که دارن هیچ کسی تردید بکنه. ببینید بیشتر این برنامه ها اصولا انقلاب وقتی فکرش مطرح میشه تازه این دستور میدادن که بشینین اجراش رو تهیه متنش و قانونش این حرفو بعدن به بعدن. من خوب یادم یه جلسه بودش که در حضور علازاد داشتیم، در اون جلسه علازاد فرمودن که من تصمیم گرفتم که دو اصلی دیگه به انقلاب اضافه بکنم. یکیش تامین اجتماعی بود. از در شورای اقتصاد که اومدیم بیرون، من رفتم به علازاد اتاق فرود ایستاده بودم، به من فرمودن که شما بگم اعلان اعلام بکنید که این دو اصل به انقلاب اضافه شده و توضیحات چند بدید. بعد این مسئله سیستم بازنشستگی عمومی خب خیلی میبایست یه حساب اکتواریل خیلی دقیق میشد که این ولی خب تصمیمش گرفت و من فرموده منم اعلام کردم این تصمیم که مقدر با عجله گرفتیم شما اینکه علازت دلشون میخواستیم به هر قیمتی شده به هر سرعت شده این عملی بشه عجله کردن در این تغییرات و این برنامه ها خب اثرات نمطلوب داشت دیگه خب یه خوب یادم میاد من از ابتدا مخالف بودم با مسئله گسترش مالکیت صنعتی چون طبیعی بودش که طبقه کارگری ایران که قدرت خرید سهم نداره اونقدر ترفیجی نداره که بتونه سرمایه‌گذاری بکنه در کار خرید سهام عملا هم فروش این کارخانجا به دولت که به نظر من کار نصحیحی بود مقدار زیادی هم کمک کرد به فرار خود سرمایه وقتی یه سال صنعتی مجبور میشه 40% یا 50% سهامش رو بفروشه به دولت پول از دولت پولش نقد بگیره خب این دیگه چیکارش بکنه دو مرتبه سرمایه‌گذاری بکنه دو مرتبه هم به همین دلیل گرفته شده چون اون از ممکن میره بیرون دیگه یعنی به نظر من یه برنامه‌ای بودش که خواسته یا ناخواسته موجب مقدار زیادی فرار سرمایه از ایران شد و این مقدار زیادی به نظر من در روحیه‌ای که به وجود آورد که باید از مملکت رفت و کمک کرد و طبعا به طریقی به این انقلاب کمک کرد خوششون نمی اومد که این فکر اصلی که دارد و این برنامه هایی که دارد روش چیز بشه
هموطنان گرامی برادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها روز زن و روز مادر رو به شما تبریک میگیم
زمین میخورم و هر بار میای دستامو میگیری چه حس خوب و دلچسبی که تو با عشق درگیری تو از من مرد میسازی کسی که تکیه گاه چه حسای چشمای کمسو شریک قصه هات باشه چقدر مدیونتم مادر تو رو عیسی میبینم بهت عمری بده کارم شریک درد و تسکینم ازت ممنونم و میخوام کنار تو یه دریاشم من از تو یاد میگیرم چطور بی انتها باشم کنار پای تو میخوام سرم روزانوهات باشه بهش نزدیکمه وقتی سرم نزدیک پات باشه چقدر مدیونتم مادر تو رو ایثار میبینم بهت عمری بده کارم شریک درد و تسکینم
فصل شکفتن است فصل رویش.
اینه بینه کنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب، رادیو انقلاب.